ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، امروز پنجشنبه 31 مرداد ماه 1398 هجری شمسی، 20 ذی‌الحجه 1440 هجری قمری و 22 آگوست 2019 میلادی است. من علی اکبر باطبی توجه شما رو به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می‌کنم که مروری بر خبرهاست. رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در آستانه هفته دولت با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار اقتصاد و فرهنگ را دو مسئله مهم کشور دانستند و گفتند تولید داخلی کلید اصلی حل مشکلات موجود است. رئیس جمهور لایحه حذف 4-0 و تغییر واحد پول ملی را به مجلس ارسال کرد. هیئت دولت اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری را تصویب کرد. این اساسنامه به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی تهیه و به تصویب رسید. با حضور رئیس مجلس، مجتمع تولیدی فیبر نوری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به بهره برداری رسید. معاون اول رئیس جمهور پایانه صادراتی برنج کشور را در آمل افتتاح کرد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به رشد کمی تولیدات تجهیزات نظامی در صنایع دفاعی کشور گفت امروزه محصولات صنایع دفاعی از 31 خانواده قبل از انقلاب به بیش از 770 خانواده در بعد از انقلاب رسیده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عملکرد سازمان پدافند غیرعامل در حوزه بازدارندگی و دفاع غیرنظامی را قابل تقدیر خواند. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت ایران با اقتدار ایستاده است و با توانمندی کامل میتواند امنیت کل منطقه را تأمین کند. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از معرفی 6 خودروساز به سازمان تعزیرات خبر داد. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از تصویب آیین‌نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت در هیئت وزیران خبر داد و گفت بیمه سلامت برای تمام افراد بدون پوشش بیمه اجباری شد. وزیر امور خارجه کشورمان در سومین گام از سفر به 3 کشور اروپایی به نروژ رفت. آقای ظریف پیشتر به فنلاند و سوئد سفر و با مقامات آنها دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه کشورمان فردا و در آخرین مرحله از سفر به کشورهای اروپایی به فرانسه می رود. نماینده های رژیم صهیونیستی نوار غزه را بمباران کردند. سخنگوی جنبش انصارالله با هشدار به مقام‌های کاخ سفید و با اشاره به سرنگونی پهپاد آمریکایی بر فراز یمن گفت هر کس حاکمیت یمن را نقض کند با پاسخ ما روبرو خواهد شد. مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت با توجه به کاهش قیمت گوجه فرنگی و به منظور جلوگیری از زیان کشاورزان و از بین رفتن انگیزه تولید این محصول، این سازمان این محصول را از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم 1150 تومان خریداری می کند. حقوق بازنشستگان فولاد با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت شد. رئیس سازمان راهداری گفت 4 پایانه مرزی خسروی، مهران، چذابه و شلمچه آماده تردد زائران اربعین است. پیشبینی شده است امسال در ایام اربعین حسینی 2.5 میلیون زائر از این 4 پایانه مرزی عبور کنند و سازمان هواشناسی برای جنوب فارس، ارتفاعات هرمزگان، کرمان بارش پراکنده پیشبینی کرد. سایر مناطق جوی آرام دارند. روز خوشی رو برای شما آرزو میکنم. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات 11 تا 20 سوره مبارکه انبیاء آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، ترجمه آیات را آغاز می‌کنیم. در آیات پیش بیان شد که خداوند تبارک و تعالی برای آگاه ساختن مشرکان عرب یادآور سرنوشت اقوام گذشته شد تا تذکری برای آنان و همه انسان‌ها در طول قرون اعصار گردد. اینک در ادامه آن آیات به ذکر حالات اقوامی که مستوجب عذاب شدند پرداخته و می‌فرماید چقدر اهل قریه‌ها را که ستمگر بودند در هم شکستیم و پس از آن گروهی دیگر پدید آوردیم، چون صلابت ما را هنگام عذاب احساس کردند از آن گریزان شدند. به ایشان گفتیم نگریزید بلکه به سوی لذتها و مسکنهای خیش بازگردید، شاید سراغ شما را می گیرند. گفتند ای وای بر ما که ستمگر بودیم. پیوسته این را تکرار کردند تا آنکه درو شدند و مرگ آنان را دریافت. نگاهی به آیات تصویر زنده ای را از عاقبت سرکشان و اسراف ورزان و کافران و مشرکان پیش چشم می آورد. ستمکارانی که خیش را خداوندان بینوایان می پنداشتند. می بینیم که چون تازیانی عذاب را بر گردی خیش احساس می کنند، پا به گریز می نهند و خداوند بر سبیل استهزا از آنان می خواهد که اگر می توانید از عذاب نگریزید و به حالات خود بازگردید و همچنان به تکبر خود ادامه دهید. اما پاسخ آنان چنین است که وای بر ما که مردمی ستمکار بودیم. اما این اعتراف چه دیر است و چه نابهنگام. آنگاه این گفته را همچنان تکرار می کنند تا داس مرگ ساقه پوسیده وجودشان را درو کند. سپس خاموش می شوند. این است سرنوشت محتوم اقوامی که ستم را پیشه خود ساختند و به جای خداوند یکتا معبودهای دیگر برگزیدند. در ادامه آیات چنین آمده است: آسمان‌ها و زمین و هرچه را که میانه آن دو می باشد به بازی نیافریدیم. اگر بازیگر بودیم و می خواستیم بازیچه‌ای بگیریم، آن را از نزد خیش برمی گرفتیم. نه چنین است. مقام این دعای شریفه احتجاج بر حقیقت معاد است تا با اثبات آن حقانیت نبوت را هم اثبات کند. به این ترتیب که برای آینده بشر معادی است ناگزیر که در آن به حساب اعمال آنان می رسند. پس ناچار انسانها باید میان اعمال نیک و بد فرق گذارند و آنها را از هم تمیز دهند و این جز با هدایت الهی صورت نمی پذیرد. و این هدایت الهی همان دعوت حقی است که نبوت عهده‌دار آن است و اگر پیامبری نبود خلقت بشر عبث بیهوده و بازیچه می شد و حالان که خداوند بازیگر و بیهوده کار نیست و ذات او منزه است. گفتیم که خداوند تبارک و تعالی اهل لهو و لعب نیست. باید ابتدا معنی این دو را بیان کنیم. لعب عملی است با نظم و ترتیب بدون فائده عقلانی، مانند بازی اطفال که محور اساسی آن بیشتر مفاهیمی خیالی و موهوم است، و لهو عملی است بدون نظم و ترتیب و بدون هدف عقلانی و در نتیجه بیهوده. حال که معنی این دو کلمه روشن شد، به طور وضوح می فهمیم که لهو و لعب از سوی خداوند محال است، زیرا لهو از کسی صادر می شود که این کار حاجتی را از او برطرف نماید و یا نقصی از او را جبران کند، در صورتی که محال است خداوند تبارک و تعالی محتاج مخلوقی شود که مخلوق در همه چیز خود محتاج خداست. همچنین خداوند منزه از نقص است تا این کار موجب جبران نقص وی شود. و نیز لهو مؤثر در غیر ذات احدیت است و در خداوند چیزی مؤثر نیست. و همچنین چون ذات باری تعالی حکیم علل اطلاق است و عبث و بیهوده از حکیم محال است، پس خداوند لهو و لعب ندارد و خلقت آسمان ها و زمین برای منظوری حکیمانه است و باطل نیست. در ادامه آیات چنین آمده است: بلکه حق را بر روی باطل می کوبیم تا آن را در هم بشکند و یک بار نابود شود. وای بر شما از آن چه وصف می کنید. هر که در آسمان ها و زمین است متعلق به اوست. فرشتگان که نزد اوگند از عبادتش سرپیچی نمی کنند و خسته نمی شوند. شب و روز تسبیح می گویند و سستی نگیرند. مشاهده می شود که خداوند تبارک و تعالی در این آیات بر کلمه حق تکیه می فرماید و به آن اصالت می دهد و آن را به خود نسبت می دهد. لکن باطل را نقص موجودات نسبت به مراتب برتر معرفی می فرماید و لذا آشکار می شود که هیچ چیز در عالم وجود ندارد مگر آن که در آن شائبه ای از بطلان هست، مگر وجود خداوند سبحان که حق محض است و نیز آنچه که او خود منزه فرموده است. آری، سنت خدای تعالی بر این جریان یافته است که باطل را مهلت دهد تا با حق در افتد و به خیال خود حق را از بین ببرد، لکن امداد الهی فرا رسد و باطل را در هم کوبد و نابود سازد. پس حق هرگز به کلی ریشه‌کن نمی گردد اگرچه در اقلیت و ضعف قرار گیرد، و باطل عاقبت از بین رفتنی است اگرچه گاه گاهی جولانی داشته باشد. در آیات بعد خداوند بزرگ عظمت ملک و ملکوت خیش را یادآور می شود و خلقت همه موجودات را اعم از آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است به خود نسبت می دهد. ملک عام خود را معرفی می فرماید و وجود همه را به خود نسبت می دهد، زیرا هر موجودی وجودش قائم به اوست و خداوند او را ایجاد فرموده و کسی در ایجاد شریک او نیست. خب شنوندگان عزیز، ترجمه و توضیح آیات 11 تا 20 سوره مبارکه انبیا را شنیدید. تا برنامه آینده که به ترجمه ادامه آیات می‌پردازیم، خدا حافظشون.
به نام دوست گشاییم دفتر دل را، به فر عشق فروزان کنیم محفل را، به نام خدا. سلام به همه هموطنان عزیز و شنوندگان گرامی رادیو ایران، صبح شما بخیر. سال روز میلاد با سعادت هفتمین امام شیعیان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو به همه شما مسلمانان و شیعیان جهان و شما شنوندگان عزیز تبریک میگیم. بخش اول برنامه های رادیو ایران آغاز شده و تا ساعت 14:00 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. با شما همراه خواهیم بود در این 8 ساعت. آفتاب حسن به زیباییت سلام، ای آفتاب حسن به زیباییت سلام، وی آسمان فضل به داناییت سلام. سال روز میلاد با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام مبارک. صبح شما به خیر باشه عزیزان شنونده، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم، همراه ما باشید. زندگی ما آدم ها هم میتونه شبیه رود باشه و هم شبیه مرداب. قابلیت تبدیل شدن به هر دو رو داره. دوستی میگفت سرنوشت انسانی که از پیشرفت باز میمونه مثل رودیه که از حرکت میایسته و مرداب شدن رو انتخاب میکنه. صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم در آخرین روز از مرداد ماه. آرزو میکنیم لحظه های زندگیتون پر از حرکت و پویایی باشه. تا ساعت 14:02 بعد از ظهر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. امیدواریم که ما رو همراهی بفرمایید. هرم موفقیت هر نسل روی قاعده ساخته میشه که نسل‌های پیشین اون رو پیروزی کردن. قدرشناسی از پیشینیان فقط در سایه شناخت و آگاهی از تلاش‌های اونها ممکنه. مطالعه تاریخ این فرصت رو برای ما فراهم میکنه. دعوت میکنم همچنان با رادیو ایران همراه باشید و برنامه بعدی تقویم تاریخ امروز رو بشنوید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز پنج شنبه 31 مرداد سال 1398 هجری شمسی مطابق با 20 ذی‌الحجه سال 1440 هجری قمری و برابر با 22 اوت سال 2019 میلادی است. 20 ذی‌الحجه سال 128 هجری قمری، 1311 سال پیش حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ولادت یافته. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام امام هفتم شیعیان در سال 128 هجری قمری در منزلی بین مکه مکرمه و مدینه منوره ولادت یافته. در زمان امامت ایشان شرایط مبارزی منفی و قیام علمی فراهم بود. به این جهت آن امام همام فعالیت‌های خود را در دو جبهه آغاز کرد. نخست مبارزی منفی با دستگاه قاسب عباسیان و دوم تشکیل حوزه‌های علمیه و تربیت شاگردان. علاوه بر اینها آن حضرت از نظر فضایل اخلاقی و صفات برجسته انسانی زبان زده عام و خاص بود، به طوری که تمام دانشمندانی که با زندگی پر افتخار حضرت امام کاظم علیه السلام آشنایی دارند در برابر عظمت شخصیت اخلاقی ایشان سر تعظیم فرود آوردند. در ماه ذی‌الحجه سال 353 هجری قمری، 1087 سال پیش، ابو جعفر محمد بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق و ابن بابویه، محدث و فقیه بزرگ شیعه، سفر معنوی حج را به انجام رساند. ابن بابویه در رجب سال 352 قمری زادگاهش قم را ترک گفت و در ری پایتخت آن زمان آل بویه سکونت کرد. شیخ صدوق یک سال بعد در چنین روزی مناسک حج را به جای آورد و سپس سفر طولانی مدت خود را به سرزمین‌های مختلف آغاز کرد. شیخ صدوق در پایان عمر به ری بازگشت و همانجا درگذشت. ابن بابویه در روزگار خود از احترام ملوک و وزرا برخوردار بود و در مجالس آنان با علما به بحث و مناظره می پرداخت. شیخ صدوق ریاست علمی و دینی شیعیان خراسان را به عهده داشت و بنابر نقل منابع بیش از 300 کتاب در فقه و حدیث، تفسیر و رجال و اصول و عقاید تألیف کرده است. مدینة العلم، عیون و اخبار رضا علیه السلام از مهمترین آثار شیخ صدوق است. بیستم ذی‌الحجه سال 1396 هجری قمری، 44 سال پیش، شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری، مشهور به ادیب نیشابوری دوم، استاد بزرگ ادبیات عرب، درگذشت. شیخ محمد تقی ابتدا از پدر و سپس از ادیب نیشابوری اول علم آموخت. ادیب نیشابوری دوم در علوم ادبیات عرب، منطق و فلسفه، ریاضیات، فقه و اصول، حدیث و تفسیر قرآن استادی ماهر و برجسته شد. محمد تقی ادیب نیشابوری در 25 سالگی با تشکیل حوزه درسی مشغول تدریس شد و حدود 60 سال